بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و آله المعصومین. من اجازه میخوام قبل از اینکه متن رو شروع بکنیم، یک سوالی رو که تو جلسه اول خدمت دوستان بزرگوار مطرح کرده بودیم که به نظر سوال مهمی هم هست، یا به تعبیری شاید بشه گفت یک شبهه هست که حالا عرض میکنم بعضی از مستشرقین، شرح شناسا و بعضی از هر حال روشنفکرای سکولاری که به خصوص حالا قبل از انقلاب بودن، این شبهه رو مطرح کرده بودن به صورت جدی، و اون این که بعضی از آموزه ها و تعالیم دینی مسلمین رو عقب انداخته. به مناسبت جمله‌ای که امیرالمومنین علیه السلام داشتن و در توصیف خودشون به عنوان یک پدری که تجربه کرده و دنیا دیده هست، فرمود پدری که از خصوصیاتشون این بود: از زامل دنیا، دنیا رو مذمت میکنه، از ساکن مساکن الموتا، امروز در جای مردگان نشسته، امروز در اون جایی نشستیم که قبلا اون کسانی که بودن و رفتن نشسته بودن، امروز ما در دیار مردگان نشستیم، فردا هم به اونها ملحق میشیم، کوچ میکنیم به اونها میرسیم. به مناسبت این جمله من عرض کردم که بعضیا گفتن تعالیم دینی زهد و بیرغبتی به دنیا و مذمت دنیا و امثال اینجور تعالیمی که حالا عرض خواهم کرد، اینها باعث میشه که آدم تلاش و کوشش و به هر حال عمران و آبادانی و تمدن سازی رو رها بکنه، بگه بابا دنیا رو خیلی جدی نگیره. خب طبیعتاً باعث عقب افتادن مسلمان میشه. این اشکالیست که بعضی ها کردن. فریدون آدمیت یکی از روشنفکرای سکولاری بود که قبل از انقلاب حالا توی بعضی از کشورها سفیر هم بوده، دیپلمات هم بوده، اما عمدتاً نویسنده بوده. این شبهه رو اون مطرح کرد. عرض کردم بعضی از شرق شناس‌ها که خود درسته که به هر حال خلفا و سلاطین و پادشاهان خائنی که تو مثلا دورانهای گذشته بودن، فاسد و عیاش بودن، آدمای بیگانه پرستی بودن، اونا تقصیر داشتن. درسته که از بیرون چپاولگرا و استعمارگرا و زورگوها و اینا تقصیر داشتن، اما خود تعالیم اسلام هم خودش هم باعث شده که مسلمان ها عقب بیفتن. مثلا فرض کنید مثل تعالیمی مثل انتظار فرج، مثل فرض کنید زهد، توصیه به زهد و دوری از دنیا، مثلا تقیه، مثل تقدیر و سرنوشت که مسلمان ها اعتقاد دارن سرنوشت و به هر حال مقدراتی رو خدا براشون رقم میذاره. خب معنای سرنوشت این هستش که هرچی برات پیش اومد همون سرنوشتت دیگه، تا مبارزه ای نکنه، دست رو دست بگذاره. خب این اشکالو کردن. جواب این اشکال در جلسه قبل عرض کردیم که اولا یه جواب خیلی دم دستی و در این حال بسیار مهم و خیلی روشنی که همه اول از همه به ذهنشون میرسه این استش که اگر تعالیم اسلام عقب مینداخت، کار و تلاش و کوشش و امثال اینها رو از بین میبره و باعث سستی و مثلا رخوت میشد، رهبران دینی باید از همه سستر میبودن. بال که شما وقتی رهبران دینی رو نگاه کنی، خود پیغمبر اکرم حکومت تو مدینه تشکیل داد، امیرالمومنین علیه السلام آروم و قرار نداشت، پرتلاش ترین شخص خودش بود، چه اون زمانی که حکومت نداشت، اون 20 خورده ای سالی که خونه نشین بود، که عرض کردیم رفیق بیل و کلنگ بود، به قدری تولید ثروت از امیر علیه السلام کرده بود که مقدار بسیار زیادش رو فقط صدقه میداد. درسته که زاهدانه زندگی میکرد، با قناعت زندگی میکرد، قناعت در مصرف داشت، ولی در تولید نه، تولید ثروت میکرد. پس اولا خود رهبران دینی که این تعالیم رو عمل می کردن و از همه بیشتر هم بهش پابند بودن، پرتلاش ترین آدم ها بودن. یه روز بیکار نداشتن. و ثانیاً ببینید، شفا بخشترین، حیات بخشترین داروها وقتی توش دست ببرن و کم و زیاد کنن، دارو رو تقلبیش بکنن، مضرترین دارو میشه، کشنده هم ممکنه بشه. درسته؟ یه دارویی که شفا بخشه، حیات بخشه، اگه توش دست ببرن میتونه خطرناکترین دارو هم بشه. تعالیم دین شفا بخشه، حیات بخشه، ولی اگه تحریف بشه، اگه کم و زیاد بشه، دیگه اون خاصیت خودش رو نداره. بله، میشه آموزه های دینی رو تحریف کرد. انتظار فرج رو، تقیه رو میشه تحریف کرد. زهد رو میشه یه معنای گوشگیری و رهبانیت و دست به سیاه و سفید نزدن و اینجوری معنا کرد. میشه فرض کنید انتظار فرج رو این که آدم دست رو دست بذاره که فساد و ظلم زیاد بشه تا خود آقا بیاد درست بکنه، میشه اونجوری معنا کرد. میشه فرض کنید به عنوان مثال تقدیر و سرنوشت رو که تو جلسه قبل بحث تقدیر رو ما مطرح کردیم، اینجوری معنا کرد که گلیم بخت کسی را، این تعبیر سعدیه، حالا من نمیخوام حتما به گردن سعدی بگذارم که به هر حال تحریف بخواسته بکنه، ولی بالاخره این شعر مال اوه. گلیم بخت کسی را که بافتن سیاه، به آب کوثر و زمزم سفید نتوان کرد. دیگه وقتی کسی سیاه بخت شد، دیگه سیاه بخته. به آب کوثر و زمزم سفید نتوان کرد. سرنوشت هر کسی رو پیشونش نوشته دیگه، وقتی بد نوشتن دیگه، بد نوشتن دیگه، دیگه هیچ کارش هم نمیشه که. خب ببینید، وقتی احیانا تعالیم دینی دوچار یک سری بدآموزی‌های انحراف در تعبیر و انحراف در فهم باشه، بله میتونه این داروی شفا بخش مخدر بشه، میتونه مخرب بشه، کسی شکی نداره که. اما آیا این اسمش اسلامه؟ داروی تقلبی واقعا همون داروه؟ اسلام تقلبی هم داریم دیگه، اسلام اموی، اسلام بنی عباس، اسلام حالا به تعبیر حضرت امام آمریکایی، امروز اسلام سعودی، اسلام داعشی، اسلام اینجوری هم داریم. اما این اسلامه؟ این که اسلام نیستش که، هر چیزی رو که نمیشه گذاشت اسمشو اسلام و دین. بله، اگر واقعا خود تعالیم دین باشه، شما نگاه بکنید، پویاترین و پرتحرکترین چیز از توش در میاد. انتظار فرج یعنی اینکه شما آمادگی پیدا بکنی، یعنی یه لحظه بیکار نشینی، هم خودتو آماده کنی، هم جامعتو تا حضرت بیاد برای تهیه آمادگیه، یه دوران آمادگیه. شما فرض کنید به عنوان مثال چجوری تو دوره سربازی میبرن تو یه دوره آموزشی، که تو دوره آموزشی باید یاد بگیری تا بعد تو میدان جنگ به کار ببری. یعنی همش عمله، همش آمادگیه. تقدیر رو ما تو جلسه قبل خیلی مفصل صحبت کردیم راجع به تقدیر. تقدیر دست کسی رو نمیبنده. معنای تقدیر این نیست که این حالتی که تو الان داری مقدرت ولا غیر. نه خیر، اگه این حالت رو عوض بکنی، به یه حالت دیگری تبدیلش بکنی، اونم مقدرت. دست کسی رو نمیبنده. هر حالتی تو زندگیت پیش بیاد همون تقدیره. شما اگه الان بالاترین فرد بشی با تلاشت از جهت معنوی و حتی از جهت مادی، بالاترین آدم بشی، مقدرت او بوده، تقدیرت او بوده. تقدیر که یه حالت خاصی نداره. من اون روایت امیرالمومنین علیه السلام رو تقاضا میکنم ازتون هیچ موقع از ذهن نبرید. اون روایتی که همه تونم شنیدید و تو ذهن داری، که حضرت امیر زیر یه دیوار نشسته بود، داشت خراب میشد، بلند شد رفت یه طرف دیگه، یه کسی گفت علی داری از تقدیر خدا فرار میکنی. حضرت فرمود از یه تقدیری به یه تقدیر دیگه فرار میکنم. چرا فکر کردی تقدیر فقط اونه؟ تقدیر دست کسی رو نمیبنده، یه مصداق ثابت نداره. شما هر کاری رو انجام بدی، اون جزء مقدراتت خواهد بود، اون چیزی که نتیجه‌ای که حاصل بشه. پس بنابراین این آموزه ها اگه درست معنا بشه، پرتحرکترین و پرتلاشترین آدم ها توش در میاد. نشونش هم میدونید چیه؟ نشونش اینه، شما ببینید تمدن اسلامی، این که دیگه یه چیز مخفی نیست، تو تمام کتاب ها شما بخونید، نه کتاب هایی که مسلمین نوشتند، کتاب هایی که آدم های با انصافی مثلا ویلدوران نوشتن تاریخ تمدن رو، مثل گوستاو لوبون نوشته مثلا تمدن اسلام و عرب رو، ببینید نوشتن که در زمانی که اروپایی‌ها و غرب تو توحش، یعنی دوران قرون وسطا، مسلمین در اوج تمدن بودن، از قرن دوم هجری تا قرن هفتم هجری. حالا با اینکه تازه خلفای بنی عباس سر کار بودن، با اینکه اسلام ناب هم نبوده ها، اما با این وجود چون مسلمین اون دمدمای اون اوائل طلوع اسلام بوده و تعالیم دین بوده، خب به هر حال دستورات پیغمبر تا حدی عمل کردن. به اینکه پیغمبر فرمود دنبال علم برید، دنبال دانش برید، اینو به عنوان یه واجب میدونستن. تمام علوم به عنوان یه واجب میدونستن دنبال علم برن، هر جای کره زمین که بود. به واسطه تعالیم دین تمدنی درست شد از قرن دوم تا حدود قرن هفتم هجری که از بزرگترین تمدن‌های بشری بود، تا قلب اروپا هم رفت. شما این کتاب خیلی کتاب خوبیست دوستان بزرگوار، که خب من میدونم خیلیاتون اهل مطالعه هستید، من تقاضا میکنم ازتون، این کتاب بسیار خوبی که آقای ولایتی با یک گروهی با یک تیم نوشته، آقای دکتر ولایتی نوشتن، به نام پویایی تمدن و فرهنگ اسلام و ایران، 4 جلد، پویایی تمدن و فرهنگ اسلام و ایران. شما اینجا رو ببینید، بسیار ریز وارد شده و پیشرفت هایی که مسلمین به صورت عجیب تو تمام علوم، تو ریاضی، تو فیزیک، تو شیمی، تو نجوم، تو هیئت، تو پزشکی، تو معماری، تو ادبیات، تو هنر، تو تمام علوم داشتن. خب ببینید این تمدنی که به وجود آوردن، خب این به خاطر عمل کردن به همون تعالیم دینی بود، به وجود اومد، عملی شد. البته خب بعدش دیگه متاسفانه در اثر حمله‌ای که مغول‌ها کردن دیگه، از حدود قرن هفتم هشتم دیگه مغول‌ها کردن و بلایی که افتاد به جان کشورهای اسلامی، و از اون طرف هم صلیبی‌ها، مسیحی‌ها، مثل دو به هر حال لبه شمشیری بودن که اومدن و خیلی چیزا رو از بین بردن. البته خود خلفا و سلاطین و امثال اینام که آدمای عیاش و فاسدی بودن، که آدمایی هم نبودن که پای کار بایستن برای اسلام و دین. خب طبیعتاً دیگه اینها عقب کشیدن و دیگه یواش یواش رو به افول گذاشت. مقصود این که تعالیم دین اگر واقعاً آنچنان که وارد شده از طرف خدا و اهل بیت عملی بشه، نتیجه داده و تو تمدن مهدوی هم همون تعالیم هستش که یه تمدن بزرگی که انشالله تا قیامت برپا و سرپا خواهد بود رو تشکیل خواهد داد، انشاءالله که هممون بتونیم درک بکنیم. من عذر می‌خوام، این مقداری بود که از جلسه قبل لازم بود من خدمت شما سوالی رو که مطرح کردم به هر حال پاسخی بدیم، که تعالیم اسلام بله اگه تحریف توش بشه میتونه مخرب باشه، ولی اون که دیگه اسلام نیست، تقصیری هم نداره، اون که تقصیر اسلام نیست، تعالیم رو باید حفظ کرد و درست نقلش کرد، اون وقت مؤثر. خب در رتبه خطبه امیرالمومنین علیه السلام رسیدیم به اونجایی که حضرت امیر خودش رو به عنوان یک پدر با 7 خصوصیت بیان کرد، پدری که دنیا دیده است و عمری برش گذشته و ماهیت دنیا رو شناخته، به فرزندی که با 14 خصوصیت اون فرزند رو بیان کرد، فرزندی که گفتیم خلاصش اینه که هنوز خامه، هنوز جوانه، هنوز اسارتهایی رو به هر حال در پی داره. بی همچین فرزندی من میخوام نامه‌ای بنویسم. خب بعد حضرت یه جمله‌ای داره که من اون جمله رو دیگه چون خیلی نکته خاصی توش نیست، فقط ترجمهش رو من عرض میکنم، از این جمله بگذاریم برسیم به اصل متن و اصل اون توصیه های امیرالمومنین علیه السلام به جوانش و به همه جوانان. اون مقدمه‌ای که حضرت امیر علیه السلام داره میفرمایید که اما بعد، فإن فيما تبينت من ادبار الدنيا عني و جموه الدهر علي، بعد از این که من وقتی حساب کردم دیدم عمرم دیگه گذشته و یواش یواش آخرت داره طلوع میکنه و رو میکنه به من، یعنی مرگم داره فرا میرسه، فهمیدم که باید بیشتر به خودم برسم، بیشتر باید حواسمو به خودم جمع بکنم. البته هممون میدونیم این به خودم برسم خودخواهی نیست، این به خودم برسم نه اون خود نفسانی که حالا که دیدیم آخر عمره بزنیم به رگ بیخیالی و یه مقداری تلافی مثلا قبل رو در بیاریم و یه دلی از عزا در بیاریم هر چی دلمون بخواد، نه این نیست. به خودم یعنی اون خود الهی که تو قرآن داره، علیکم انفسکم، اون روح الهی، اینو من بیشتر بهش توجه بکنم، بیشتر به خودم برسم. خدا رحمت کنه، میگن پدر مرحوم آیت الله صلیح های قاضی، پدر ایشون آیت اسد حسین قاضی، ایشون شاگرد میرزا شیرازی بود. مردم تبریز، خب اصالتا اینا تبریزی بودن دیگه، مردم تبریز درخواست کردن از میرزا شیرازی که یکی از شاگردانتون که مال تبریز هست رو و درسش تمام شده و مثلا به اجتهاد رسیده بفرستید بیاد تبریز که به عنوان یک مرجعی باشه، مردم بهش رجوع بکنن، سوالات شرعی مسائل دینیشون رو بپرسن. میرزا شیرازی پدر آیت الله صلیح قاضی رو، آیت اسد حسین قاضی رو بهشون گفت، ایشون هم آماده شد که برگرده. میرزا شیرازی یه توصیه بهش کرد، گفت یه ساعت خلوتی رو هم برای خودت قرار بده، یه ساعت خلوتی رو هم به خودت هم برس. خب ایشون برگشت ایران و یه مدت گذشت، یه جمعی از تبریزی‌ها رفتن نجف و سامرا برای دیدن میرزا. میرزا شیرازی که بزرگ تشیع بود اون زمان، میرزا سوال کرد که آقای قاضی چطوره؟ آقای قاضی چطوره؟ خب مردم اون جمعی که اومده بودن بعضیاشون میدونستن که آقا بهشون سفارش کرده یه ساعتی هم برای خودت بگذار. گفتن آقا بیشتر وقتش به همون توصیه شما داره میگذره، بیشتر وقتش به همون توصیه شما با خودش داره میپردازه. به هر حال این خود نفسانی نیست، این همون روح الهی است که خدا امانت به ما داده، آدم باید بهش بپردازه. امیرالمومنین میفرماید وقتی که دیدم مرگم داره نزدیک میشه، گفتم خب بیشتر به خودم حواسمو جمع بکنم، منتها چون دیدم که تو هم جزئی از منی، فرزند پاره تن پدرش و مادرشه، چون دیدم تو هم جزئی از منی بلکه کل من و اساره من هستی، خواستم هر چیزی که به هر حال میتونه احیانا برای تو مفید باشه رو برات ذکر بکنم، لذا این نامه رو برات نوشتم. خب بعد از اینکه حضرت این رو میگه، شروع میکنه به اصل توصیه ها رو کردن. ببینید اولین توصیه حضرت این جمله هست: فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وإمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله. چهار چیز رو تو این جمله توصیه میکنه. میگه فرزندم، اول از همه من بهت توصیه میکنم به اینکه تقوای الهی داشته باش و ملتزم اوامر و دستورات خدا باش و قلبت رو آباد بکن با ذکر خدا و تمسک به حبل خدا داشته باش. این چهار تا توصیه رو ببینه. مرحوم شیخ بهایی یک کتابی داره به نام کشکول، خدا رحمت کنه شیخ بهایی، آدمی بود که به هر حال علوم و فنون متعددی رو انصافاً برش مسلط بود. یک کتابی داره به نام کشکول که تو اون کتاب کشکول سه جلد هستش، حالا خیلی جاهاش فارسیه، حالا یه جاهاش هم عربیه، ولی بسیاری از جاهاش فارسیه که اونجا آدم میفهمه که آدم زیفنونی بوده، چون تو همه چیز اونجا یه نکته هایی داره. یه نکته قشنگی تو کتاب کشکولش گفته معمولا بزرگان وقتی یه نامه مینویسن از اون سرآغاز نامه‌شون میشه فهمید که مقصودشون چیه. نامه جنگ رو یه جور مینویسن، اولی که شروع میکنن با فدایت شوم که شروع نمیکنن، نامه جنگ رو یه جور مینویسن، نامه صلح رو یه جور مینویسن، نامه عاشقانه رو یه جور مینویسن، نامه مثلا هر نامه اما شروعش آدم میتونه بفهمه مقصود رو نویسنده چی. بعد خود ایشون میگه خب نامه خدا رو ببینید، قرآن، نامه خدا رو ببین، اولش بسم الله الرحمن الرحیم، آدم میتونه بفهمه که مقصود خدا این که من بخوام رحم بهتون بکنم، بخوام رحمت براتون بفرستم. چون نگفته بسم الله العزیز الجبار، اینجوری که نگفته، بسم الله الرحمن الرحیم، معلومه که من با اسم رحمتم بخوام به شما توجه کنم. حالا امیرالمومنین علیه السلام اینجا ها اول نامش و اولین جملش اوصی که به تقوى الله، به تو وصیت میکنم به تقوا. اون 100 تا توصیه بعدی یعنی دنباله این نامه توضیح تقواه، یعنی مقصود اصلی حضرت که چجوری آدم با تقوا باشه، چی کار بکنه، برای با تقوا بودن چه کارایی باید بکنه. پس اون مقصود اصلی همین یه جمله اولی هست، همین یه کلمه است. در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. میگن ابو سعید ابوالخیر که حالا آدم اخلاقی بوده و آدم حالا یا عارفی بوده یا صوفی بوده، حالا چی که بوده، میره توی مسجدی برای سخنرانی، مردم جمع شده بودن، جمعیت خیلی زیاد، حالا اون موقع هم که بلنگو این حرفا نبود که صدا به همه برسه، همه ازدحام تا بیرون مسجد رفته بود. یکیسی از اون ته بلند شد، حالا آقام نشسته رو منبر که مثلا آروم بگیرن، از اون ته یکیسی بلند شد که خدا رحمت کنه هر کی پاشه یه قدم بره جلو که تا جا باز بشه، خدا رحمت کنه هر کی بلند شه یه قدم بره جلو. دیدن ابو سعید ابوالخیر یه دو سل یه چند ثانیه‌ای یه تأملی کرد، از منبر اومد پایین، راه افتاد بره. گفتن آقا این همه جمعیت اومدن برای شما، شما دارین میری؟ گفت حرف همون چیزی بود که این آقا گفت، خدا رحمت کنه هر کی بلند شه قدم بره جلو. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. حرف همونه دیگه، همه این چیزی که ما میخوایم اینجا بگیم همین یک کلمه است دیگه. خدا رحمت کنه که بلند شه قدم بره جلو. گفت حرف درست و هم آقا زد. حالا حرف همین یک کلمه امیرالمومنینه، اوصی که به تقوا الله. منتها خب اون بقیهش مهمش اینه که توضیح میده چجوری آدم باید با تقوا باشه. این کلمه رو خیلی ما شنیدیم، خیلی شنیدیم دیگه، حالا تو نماز جمعه و غیر نماز جمعه و رسانه و کلمه. اما شاید اگه از کسی بپرسی که تقوا رو معنا بکن، معنای درست و دقیقش رو کمتر کسی بدون. یه موقع معنا میکنیم تقوا داشتن، اتقوا الله یعنی بترس از خدا، ترسیدن از خدا. تقوا داشتن یعنی پرهیز کار بودن، یعنی آدم پرهیز بکنه، هی احتیاط بکنه تو همه چی. معمولا اینجوری معنا میکنم، ولی که هیچ کدوم معنای تقوا نیست، هیچ کدوم معناش نیست. من تقاضا میکنم یه جا بذارید، من انشاءالله سعی میکنم که چیزی باشه که خیلی تکراری نباشه، که به هر حال یه نکته ای باشه توش که مطرح میشه. ببینید، نمیخوام بگم اون معانی ترس از خدا و پرهیز کردن و احتیاط کردن و اینا غلطه، اما معنای دقیق تقوا نیست، اونا لازمه تقواست، اونا لازم. معنای دقیق تقوا یعنی یه نیروی محافظ در درونت باشه که موقع خطر تو رو ایمنت بکنه. اون نیروی محافظ، اون نیروی محافظ که حفظت بکنه، اینو میگن تقوا. اصلا کلمه تقوا یعنی حفظ کردن. شما تو لغت ببینید، اتقا یعنی احتفاظ، متقی یعنی آدمی که محافظ داره در درونش، نه بیرون بادیگارد و اینا، نه درونش یه محافظ. بذارید من برای که خیلی روشن بشه که دیگه همیشه تو ذهن بمونه، شما خودتون میدونید که البته همیشه به خصوص امروزه این دستگاه‌های ایمنی، دستگاه‌های امنیتی، دستگاه‌های حفاظتی جزو لوازم ضروری زندگیه. شما الان می‌بینید ماشین یه سیستم حفاظتی داره، اون دزگیرش یه سیستم حفاظتی دیگه، سیستم ایمنیه که اگه یه دزد بخواد مثلا فرض کنید بازش بکنه یا یه خطری بخواد سمت ماشین بره، آژیر می‌کشه، خبر میده. دستگاه ایمنی و یه دستگاه محافظتی است. بدنمون یه سیستم ایمنی داره دیگه، که این سیستم ایمنی باعث میشه که ویروسی اگر هست، میکروبی اگر هست، چیزایی که به هر حال برای بدن مضره، این بدن واکنش نشون بده، یه جور آژیر بکشه، با سرفه، با عطسه، با سردرد، با عرق کردن، با دلدرد، اینا آژیرایی است. چون سیستم امنیتی، یه سیستم محافظتی تو بدن هست، آژیر میکشه، یعنی یه جور علامت نشون میده، آدم رو مطلع میکنه. و میدونید از بدترین یا خطرناکترین بیماری ها اون بیماری هایی است که این سیستم ایمنی بدن رو از بین ببره، اون خیلی خطرناکه. خب بعضی از چیزها هستش که اون سیستم ایمنی رو از بین میبره یا مختل میکنه. مثلا یکی از بیماری هایی که خب در این زمان هست MS، MS یکی از کارهایی که میکنه همینه، که اون سیستم ایمنی بدن رو اینو مختلش میکنه، که اون وقت طبیعتاً دیگه خیلی نمیتونه جلو رو بگیره و اون وقت هیچ وقت حتی تا فلج هم پیش ببره فرد رو، خدای نکرد. یا مثلا فرض کنید یک کشور سیستم امنیتی و دستگاه امنیتی که داره، ببینید اگر این دستگاه رو نداشته باشه یا ضعیف باشه، چقدر راحت نفوذ تو این کشور پیدا میشه و باعث فروپاشی اون حکومت و نظام میشه. سیستم‌های امنیتی و حفاظتی الان تو زندگی روزمره ما از ضروری‌ترین چیزها هستن که تو همه چیزا، تو مغازه‌ها این دوربین‌های مداربسته، این خودش یه نوع سیستمی است که یه نوع محافظی هست. خب حالا ببینید بدن شما دستگاه محافظ سیستم ایمنی میخواد، روح شما چی؟ روح خطر مواجهش نیست، خطری به سمت روح نمیره که روح رو مریض بکنه، دل رو مریض بکنه، باعث سقوطش بشه، باعث مرگ روح بشه، دل بمیره. خطری شکی نیست که هست. گفت هرچند حافظ میگه هرچند غرق بحر گناه هم ز شش جهت، از شش جهت آدم خطرات مواجهش هست، جای شکی نیستش. اون سیستمی که و اون دستگاه محافظی که روح ما داره، البته میتونه داشته باشه میتونه نداشته باشه، اگه داشت اون سیستم امنیتی ایمنی که روح داره وقتی خطر میاد به سمتش یه جوری خبر میده، یه جوری آژیر میکشه، یه جوری مطلع میکنه فرد رو و سعی میکنه دفاع بکنه از اون خطر، اون میشه تقوا. تقوا اون سیستم حفاظتی روحه که هر چی قوی تر باشه خطرات به سمت اون روح کمتر. شما این آیه رو ببینید، این آیه چقدر قشنگ، آیه در سوره اعراف آیه 201 خدا میفرماید ان الذين اتقوا، آدمای با تقوا میدونید چه جوریان، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی که وسوسه های شیطان هی طواف میکنه دورشون، هی چرخ میزنه اطرافشون، طائف، طائف یعنی طواف کننده، اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی یه طواف کننده شیطانی یعنی همون وسوسه های شیطانی میاد هی دور میزنه که میخواد نفوذ بکنه، تذکرو، یه مرتبه آژیر میکشه، یه مرتبه متذکر میشن، یادشون میفته. روح انقدر این سیستم ایمنی و امنیتی و حفاظتیش قویه، ان الذين اتقوا، که وقتی که میخواد این شیطان یه جوری وارد بشه یه مرتبه یادش میفته، یاد خدا میفته، یاد عذاب خدا میفته، یاد نعمتهای خدا که بهش داده میفته، تذکرو، یادش میفته. فاذا هم مبصرون، وقت کاملا دیگه مسئله براش روشنه، کاملا دیگه بیناست، مبصر هستش، بیناست. اینو بهش میگن تقوا. پس تقوا خوب عنایت بفرمایید، من تقاضا میکنم ازتون این رو خیلی عنایت بفرمایید چون با بقیه خطبه کار داره. تقوا یعنی که تو یه کاری بکنی که واکسینه بشی، درونت اون قدرت به وجود بیاد، درونت اون نیروی حفاظتی به وجود بیاد، اون سیستم درست بشه تو روحت که اون وقت بتونی وقتی خطر مواجهت شد، گناه، ظلم، هر خطری، بتونه تو رو محافظت بکنه. یه نوع واکسینه کردن هستش. نشنیدید یه کسی شیطان رو دید تو مکاشفه ای، حالا تو خواب بود، تو موقع، تو هر حالتی شنیدید، حتما شیطان رو دید که تنابهای زیادی تو دستشه، تنابه بعضیش نازک بود، بعضیش کلوف بود، بعضیش خیلی کلوف، یکیش بود از همه کلوفتر بود. این طرف از شیطان پرسید که این تنابه چیه؟ گفت این بندایی هستش که خلق الله رو با این فریب میدم، هر کدومو به یه شکل میکشمشون. این طرف پرسید که اون تناب کلوفته مال کیه؟ گفت اون مال شیخ انصاری که دیشب خواستم گردنش بندازم پاره کرد. گفت دیشب خواستم گردنش بندازم پاره کرد. اون تناب کلوفته مال اوه. دیشب یه ضرورت مالی براش پیش اومده، یه نیاز شدید مالی براش پیش اومده بود، حالا یا بچهش مریض بود یا هر چیزی که بود، یه پولی از امانات مردم بود کناری که تو ذهنش اومد که اینو برداره بعد بذاره سر جاش. رفت به سمت او، بعد تو ذهنش اومد که از کجا عمرم کفاف بکنه که بتونم برگردونم این امانت رو. ولش کن. میگفت این تنابو پاره کرد. این مال او بود. گفت تناب من کدومه؟ گفت تو تناب نمیخوای، سود میزنم خودت میای. تو تناب احتیاج نداری. بچه خوبی هستی تو. خب ببینید تقوا همونه که وقتی که خطر به سمتش اومد تونست آژیر بکشه و بگه این امانت رو از کجا معلوم که من عمرم کفاف بکنه برگردونم. این آژیر تو درونش کشید، این تقواست، این نیروی حفاظتی درونش. خدا رحمت کنه مرحوم میرزای شیرازی وقتی از دنیا رفت، خب میرزای شیرازی واقعا عظمتی بود، هم از جهت تقوایی، هم از جهت علمی، هم از جهت سیاسی در زمان خودش. صاحب فتوای تنباکو که با یه فتوا تمام شیعه رو بسیج کرد. خب آدم با عظمتی بود، ایشون فوق‌العاده بود. بهترین شاگرد میرزای شیرازی و نفر دوم بعد از او شاگرد سید محمد فشارکی بود. من سید محمد فشارکی استاد آشق عبدالکریم حائری یزدی هم بوده، استاد ایشون هم بوده، خودش شاگرد میرزا بود. وقتی میرزای شیرازی از دنیا رفت، خب طرفای غروب بود که قرار بود که این جنازه رو زمین باشه که صبح همه مؤمنی جمع بشن و تشییع جنازه عظیمی رو انجام بدن. میرزا هم تو سامرا زندگی میکرد. میرزای شیرازی از نجف اومده بود سامرا که حوضه اینجا رو برپا کنه. شب سید محمد فشارکی، بهترین شاگرد میرزا که طبیعتاً دیگه بعد از میرزای شیرازی علل قاعده زعامت شیعه و رهبری شیعه باید به ایشون میافتاد دیگه، شب رفت حرم امیرالمومنین علیه السلام. دیگه کسی نفهمید که چی گذشت. صبح که برای تشییع جنازه اومد، دیدن سید محمد فشارکی، آیت الله سید محمد فشارکی، چشماش مثل کاسه خونه، از بس گریه کرده بوده. معلوم بود ورم داشت چشماش و مثل خون هست. بعضی که از خواص بودن از سوال کردن که آقا چرا این شکلی هستید؟ گفت من دیشب وقتی که شنیدم که استادمون میرزای شیرازی از دنیا رفت، ته دلم یک کم خوشحالی حس کردم، یک کم خوشحالی حس کردم. به خودم گفتم که نباید الان خوشحالی، الان جای خوشحالی نیست، نائب امام زمان از دنیا رفته، الان چه جای خوشحالیه؟ فهمیدم کار خرابه. رفتم حرم امیرالمومنین، تا صبح زجه زدم، گفتم یا امیرالمومنین خطر اومد سمت من، من لایق نیستم، من خوشحالی اومد تو دلم، من لایق زعامت شیعه نیستم، این خطر رو از من دفع بکن. تا صبح زجه زدم و گریه کردم و ایشون تا آخر زیر بار نرفت، قبول نکرد. زعامت و رهبری شیعه رو ایشون قبول نکرد، نپذیرفت. گفت من که ته دلم یکم خوشحالی هست، من به درد نمیخورم. این آدم با تقواست، خیلی آژیرش قویه، یه ذره خوشحالی ته دلش میاد. خوش به حال اینجور آدم ها، اینا سر بزنگاه ها نمیلغزن، اینا سر بزنگاه ها زمین نمیخورن. شنیدید همه تون، خدا رحمت کنه، آیا شیخ رجب علی خیاط میگفت من توی خونه با یه خانومی تو خونه خلوت بودم، 24 سالم بود، اون خانوم از من تقاضای عمل حرام هم کرد، هیچ کسی نبود که ببینه. میگفت یه لحظه من به خودم گفتم که رجب علی، به خودم گفتم خدا تو رو تو زندگی خیلی امتحانت کرده، بیا تو هم یه بار خدا رو امتحان کن. میگه همونجا گفتم خدایا من به خاطر تو از این لذت آماده ولی حرام میگذرم، تو هم منو به خاطر خود تربیتم گفت، فرار کردم از اون خونه زدم بیرون. مرد میخواد این تقواه، این سیستم حفاظتیش خیلی قویه، کوچکترین خبری و خطری که به سمتش میاد آژیر میکشه و اینو مطلع میکنه و دفاع میکنه. خوش به حال اینجور آدم ها. اینا آدم هایی هستن که میتونن خودشون حفظ بکنن. خب ببینید، پس تقوا اصلا اینجور نیست که شما گوشه گیری بکنی. نه، خیلی ها گوشه گرفتن ولی هیچ چیز هم نشدن. تقوا انزوا نیست، تقوا واکسینه کردنه، یعنی درونت باید یه قدرت درست بشه، یه مهارتی درست بشه، یه سیستم حفاظتی درست بشه که موقع خطر بتونه دفع بکنه، بتونه تو رو بتونه. حتی هرچی تقوا بالاتر باشه قدرت دفاعیش بیشتره، اون سیستم بهتر کار میکنه، هیچی نفوذ نمیکنه تو این کشور. این سیستم امنیتی اطلاعاتی خیلی خوب کار میکنه هرچی تقوا بالاتر باشه، بی شکی نیست. این هستش. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رو، تو کتاب ده گفتارش من خدمت بعضی از رفقا گفتم، خیلی نکته زیبایی اونجا گفته. ایشون میفرمایید که تقوا دو جوره، من خلاصش رو میگم. فرمایید یه تقوا تقوای گریزه، یه تقوا تقوای ستیزه. تقوای گریز یعنی که فرار کن از دنیا، برو یه گوشه مبادا که خطری بیاد سمته، برو جایی که نه ریاستی، نه قدرتی، نه ثروتی، نه شهوتی، نه شهرتی، از همه این چیزهایی که خطر هستش فرار بکن. این میشه تقوای گریز که آدم پاک میمونه، اما چون تو میدون نیومده پاکه، نمیخوره زمین، چون وارد گود نشده نمیخوره زمین، غلط نداره، چون دیکته ننوشته غلط نداره. این یه نوع تقواست که تقوای گریزه، که بعضیا همین رو هم توصیه میکردن، بعضی ها همین رو توصیه میکردن، میگفتن همین جوری باشید، دور بشید از همه این چیزا. تقوا یعنی دور شدن، یعنی پرهیز کردن، دست به سیاه و سفید نزدن. خب طبیعتاً آدمی که دست به سیاه و سفید نزده غلط هم نداره، اشتباه هم نداره هیچ. مولوی تو اون داستان مارگیر که تو مثنوی نقل کرده، یکی از داستانهای بسیار زیبا و تمثیلات خیلی قشنگیست که اونجا نقل کرده، که من خیلی خلاصه‌شو میگم، میگه یه کسی یه مار بزرگ اژدهایی رو، حالا به تعبیر ایشون یه مار خیلی بزرگی رو تو کوهستان‌های برفی عراق دید که افتاده مرده. نه مرده بود، این خیال میکرد مرده، یخ زده بود، کرخ شده بود. اینو توی یک کیسه انداخ آورد بغداد، خیلی خوشحال که الان معرکه میگیره، مردم دورش جمع میشن یه پولی به جیب میزنه. مردم هم جمع شدن، یه موجود عجیب و غریبی رو تا حالا مار اینجوری ندیده بودن. این معرکه گیرم شروع کرد معرکه گرفتن که او چی کار کردم اینو چجوری گرفتمش اینا. یواش یواش آفتاب اومد بالا و هوا گرم شد، به سمت ظهر میرفت، خورد به تن و بدن این ماره، یخاش آب شد و کم کم این بیهسی و کرخیش رفت، یه حسی اومد و یه مرتبه یه تکونی خورد. همه بهت زده و با فریاد و جیغ بایستده بودن نگاه میکردن. اول از همه این مارگیر رو در دم کشت و بعد حمله کرد به مردم، یه تعداد رو لتو پار کرد و از بین برد. مولوی بعضی که داستان رو نقل میکنه میگه که این اژدها همون نفس خود ماست که تا تو برف عراق هست، تا تو برف فراغ از دنیا هست، تا تو برف تو دوری از دنیا هست، اونجا کاری نداره، خطری نداره، افتاده. اما همین که اومد تو گرمای عراق و دنیا بهش خورد، حرارت شهوت، شهرت، ثروت، قدرت، ریاست، این حرارت ها به این اژدها خورد، یه مرتبه بیدار میشه و اولین کسی رو که از بین میبره خود مارگیره، یعنی خود فرده. نفس اژدهاست، مارگیر خود انسانه. اول از همه خود انسان از بین میبره، بعد هم مردم ولتو پار میکنه. میگه نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بیالتی افسرده است. اژدها را دار در برف فراق، هم مکش او را به خورشید عراق. بذار تو همون برف فراق بمونه. ببینید اصلا توصیه همون تقوای دیگه، بذار دور بمونه، بذار تو همون جایی که دستش به هیچ جا نرسه بمونه، نیارش تو خورشید عراق که گرمای شهوت و شهرت و ریاست اجزا بهش بخوره، لتو پار میکنه اول از همه خودتو و بعد دیگران رو. خب واقعا بعضی اصلا این توصیه رو داشتن به تقوای گریز. یکی از درویشا میگفت پیغمبر رفت معراج تو خلوت با خدا، بعد برگشت اومد برای دستگیری مردم، اگه من بودم بر نمیگشتم، تو همون خلوت میموندم. باید گفت خدا رو شکر که تو پیغمبر نشدی، خود پیغمبر بلد بود چی کار بکنه. میگه پیغمبر رفت تو اون خلوت، بعد اومد برای دستگیری مردم. خب بیکار آدم بیاد دردسر برای خودش درست بکنه، همجا میموندی، من بودم بر نمیگشتم. بعضی اصلا همین رو توصیه میکردن. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری، میفرمایید که خب این تقوا تقوای گریزه، این قابل توصیه نیست. اگرم قابل توصیه باشه برای آدمای مبتدی، اون اوائل کاره، اون اوائلی که آدم با خودش کار میکنه، بله یه دوره خلوت باید داشته باشه. انبیا هم در کسوت چوپانی یه دوره خلوت داشتن، همه انبیا یه دوره. اما قرار نیست تا آخر عمر آدم یه گوشه باشه، قرار نیست تا آخر عمر آدم دست به سیاه‌سفید نزنه، این خلاف سیره تمام معصومینه. اونا اومدن تو میدون. هنر اینی که تو اون دوره خلوت یه جوری واکسینه کنی خودتو، اون مهارت رو درست کنی، اون سیستم امنیتی رو تو خودت درست بکنی، یعنی همون تقوا رو. اون وقت نه فقط تو خورشید عراق که تو کوره هم بری نلغزی، تو کوره زندگی هم اگه بری تو بالا پایینش نلغزی. هنر اینه، هنر این هستش، این واکسینه کردن. امیرالمومنین علیه السلام تو توصیه هایی که بعدن میفرماید، اون 100 توصیه که تو نامه حدودن هست، برای اینکه اون رو درست بکنه. و بعد تو بیای بیرون و در این حال که میفتی تو وظائفت، حالا وظیفت هرچی اختزا بکنه، ولی هیچی نلغزونتت. این میشه تقوای ستیز، که آدم بیاد تو میدون و ستیز داشته باشه، این میشه تقوای ستیز. و همین هم درست هستش. خب من فقط یک جمله عرض میکنم. حضرت امیر علیه السلام به عنوان اولین راهکار به دست آوردن تقوا، اولین راهکار فرمود اوصی که یا بنی به تقوا الله و لزوم امره، این که آدم ملتزم به دستور خدا باشه، این اولین راهکاره که آدم دستورات خدا، دستور اعم از امر خدا بکن یا نهی خدا نکن. این که اینجا هست امیر میفرماید ملازم ملتزم آدم باید باشه به اوامر خدا، این امر در مقابل نهی نیستا، این امر یعنی فرمان، یعنی دستور، هم شامل امر هم شامل نهی، هم بکن هم نکن، شامل همش میشه. آدم مطیع باشه. شما تو قرآن ببینید هر جا انبیا اومدن، سوره مثلا هود رو ببینید، به مردمشون گفتن فتقوا الله و اطیعون، تقوا داشته باشید و اطاعت خدا بکنید. اطاعت خدا همینه، یه کاری آدم انجام بده. حالا بعضی وقتا میخوام میپرسم آقا چه ذکری بگیم که بتونیم عمل بکنیم، ملتزم امر خدا باشیم؟ بابا خب مگه برای هر چیزی امر دیگه، دستورات خدا رو که آدم میدونه عمل بکنه، به همون مقداری که میدونه و میتونه عاملش باشه. این اولین دستور. و ما اگر آدم این کار رو کرد، عامل به دستورات خدا شد تا جایی که در توانش هست، این آدم اسمش چی میشه؟ این آدم میشه عبد. آدمی که تسلیم دستورات الهی است و عمل میکنه، این میشه عبد. کسی که شد عبد، اون وقت خدا هم اون سیستم رو توش درست میکنه، یواش مثلا خدا حفظش میکنه دیگه، عبدشه دیگه، میره تو قلعه الهی، خدا در امان نگهش میداره دیگه، خدا نگه حفظش میکنه، اصلا بالاتر از حفظ. من عرض بکنم بحثم جمع بکنم، توی روایتی که حدیث قدسی هست، یکی از دوستان میگفت من یه ماه رمضانی بود، لندن بودم تو مرکز اسلامی، شب 19 ماه مبارک بود، خب یکی از شبهای قدر بود، صحبت میکردم، یه حدیث قدسی برای مردم خوندم که خداوند متعال فرمود انا انیس و من آنسنی و جلیس و من جالسنی و مطیع و من اطاعنی. خدا میفرماید من مطیع اون کسی هم که او از من اطاعت بکنه. اتفاقا اون شب یکی از پلیس‌های لندن که اطراف بالاخره خیابون و اینها هستن، اومده بود نشسته بود برای اینکه حالا ببینه چی میگذره این تو، و مترجمم براش ترجمه میکرد. بگو بعضی که جلسه تمام شد، اومد به من گفتش که یه جمله‌ای رو مترجم ترجمه کرد، بخواستم ببینم درست ترجمه کرد. مترجم ترجمه کرد که خدا میگه من اطاعت بکنم از کسی که از من اطاعت بکنه. مترجم اینجوری ترجمه کرد. این همون حرفی است که شما تو سخنرانیتون زدید. این آقای بزرگوار شو میگه، گفتم بله همینه، و خدایی که به هر حال به ما معرفی کرده دین، این چنین خدایی هستش که از عبد خودش وقتی مطیع او باشه او هم اطاعت بکنه. این بنده خدا میگه من وقتی دیدم این پلیس انگلیسی رو، گفت سرش انداخت پایین، هیچی دیگه نگفت. گفت شاید حدود چند روز بعد بود، میگفت دیدم که به من گفتن که آج آقا، میگفت تو اتاق خودم بودم، به من گفتن آج آقا بیاید یه جشنی پایین هست شما هم تو شرکت بکنید، یه جشنی، یه شبی بود. میگفت اومدم دیدم جشن تشرف به اسلامه، دیدم همین پلیس، همین اومده بود مشرف بشه به اسلام و تشیع، گفت همون جمله که خدایی که دین معرفی میکنه انقدر قشنگه، انقدر دوسته، انقدر رفیقه که اگه کسی از او اطاعت بکنه اونم میگه منم مطیعشم، منم مطیع و من اطاعتی، منم مطیع او هستم. میگن آیت الله آشق حسن علی تهرانی، نه آشق حسن علی نخودکی اصفهانی، نه آیت الله آشق حسن علی تهرانی، جد مادری آیت الله های مروارید که در مشهد بودن، همین 4-5 سال پیش مرحوم شدن، جد مادریشون از اولیاء خدا بود، صاحب نفس بود، آدم با عظمتی بود، از شاگردان میرزا شیرازی هم ایشون هم بود. میگفتن یکی از رفقاش مریض شده بود، رفت به عیادت او، رفت به عیادت یکی از رفقاش که حالش خیلی خراب بود. وقتی رفت خونه اونا دید که رو به قبلش کردن و حال او خیلی خرابه. از اطرافیان پرسید که چشه؟ آیت الله حسن علی تهرانی از اطرافیان اون دوستش که مریض بود پرسید که چشه؟ گفتن آقا تب روده داره، حسبه داره، حالش هم خیلی خرابه، خیلی حالش خراب. طبیب گفته که اگر عرق شدید بکنه شاید خوب بشه، اما یه عرق نمیکنه، ما هرچی پتو روش میندازیم، لحاف روش میندازیم، عرق نمیکنه. آیت الله حسن علی تهرانی فرمودن چیزی نیست تا یه چای درست بکنید من بخورم، اینم عرق بکنه خوب میشه. رفتن دویدن چای درست کردن، مثلا یه 10 دقیقه رو به طول کشید و ایشون استکانو گذاشت تو نلبکی، تو این هین این 10 دقیقه این آن به آن عرقش بیشتر میشد. وقتی که این استکانو گذاشت تو نلبکی گرفت نشست، مرده زنده شد، بهتشون زد همه. بعد ایشون یه چند لحظه نشست و گفت ان شاء الله دیگه حالت خوب میشه، اومد بیرون. یکی دو نفر اومدن پشت سر ایشون گفتن حاج آقا شما از کجا میدونستی که اون اول اومدی گفتی تا یه چایی برای من درست بکنید من بخورم اینم خوب میشه، عرق میکنه، تبش قد میشه، خوب میشه، از کجا میدونستی؟ گفت من از اون موقعی که این لباس رو تنگ کردم خیانت به امام زمان نکردم، میدونم خدا هم منو رسوا نمیکنه، امام زمان پشت منه، میدونم خدا منو رسوا نمیکنه، امام زمان پشت من هست، انا مطیع و من اطاعنی. یه حرفی هم من بزنم او گوش میده، یه حرفی هم من بزنم او گوش میده. عبد صالح خدا مصد جعفر، اون کسی که الله اکبر عالم مطیع اوست، اما با این وجود او باید تو متموره ها، این ظلم المتامیری که تو زیارتنامه امام کاظم اومده که دائما از این زندان به اون زندان بود، فی ظلم المتامیر، متامیر جمع متموره است، متموره یعنی سیاهچال، سیاهچال های اون موقع یه چاله بزرگ مثل یه اتاق مانند یا کوچیکتر، مثلا 2x2 یه چاله بزرگ. خب ببینید تو بغداد این دجله و فرات آب هست، 4-5 متر برید پایین رطوبت هستن، به آب شاید بخورید. اینا میشه سیاهچال های مرطوب و نمناک که اگه آدم یه مدت کوتاه توش باشه اون دمی که داره خفه میکنه آدم رو، و هیچ منفذی هم نداشت، فقط درشو از بالا مینداختن مثل یه تنور مانن، در رو از بالا سیاه تاریک، فی ظلم المتامیر. طوری شد که این عبد صالح خدا، این کسی که عالم به یمن او روزی میخورد و میخوره به یمن اونها، این بزرگواری که اول وقتی وارد زندان شد گفت خدایا شکر خلوتی پیدا شد که بتونم با تو مناجات بکنم، ولی این اواخر دعاش عوض شده بود، میفرمود خدایا منو خلاصم بکن، خلصنی، نجنی من حبس هارون و خلصنی من یده، من از دست او خلاصم بکن. الله اکبر. بزرگواری که وقتی که خواستنش بیارن به سمت، وقتی که دیگه شهید شد مسمومش کردن، ز ساق المرزوس به حلق القیود، این تو زیارت نامشه، پاش له شده بود، این کند و زنجیری که از بس مدت ها تو پاش بود فرو رفته بود تو بوست و گوشت، ز ساق المرزوس، پایی که ساقی که له شده است، به حلق القیود با اون حلقه های زنجیرها و کندها له شده بود. این بزرگوار رو اینجوری رو تابوت گذاشتن، روی تختهی گذاشتن و حمل کردن. عرض میکنیم که یا موسی بن جعفر، یا بابا الحوائج، شما شهید شدید، بچه هاتون چشم راهتون موندن و شما رو ندیدن. حضرت معصومه 6-7 سالش بود که دیگه باباشو ندید، باباشو گرفتن دیگه ندید. اما عرض میکنیم یا موسی بن جعفر، بچه های امام حسین بابا رو دیدن که نه فقط پاهاش خورد شده بود، تمام بدنش له شده بود، طوری که حضرت زینب دیگه نشناخت اون جنازه را. انت اخی و ابن امی، تو برادر منی؟ لا حول ولا قوت الا بالله العلی. خدا تو رو قسمت میدیم به باطن امیرالمومنین و به آبروی امیرالمومنین، دست ما را از او و اولادش کوتاه مفرما. خدا تو رو قسمت میدیم به آبروی امیرالمومنین، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بفرما. صلوات عنایت بفرما.